أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا ابا محمد يا حسن ابن علي السلام عليك يا ابا الحسن يا علي ابن موسى السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته هدیه به روح ملکوتی پیامبر اکرم روح ملکوتی امام حسن مجتبی و روح ملکوتی امام رضا علیه السلام که در ایام شهادت این بزرگواران به سر میبریم صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه موضوع بحث ما حکومت امام علیه السلام حقیقت مدار یا مصلحت محور بود عرض کردیم که پیامبر اکرم حدیثی هست مشهور در شیعه و سنی هم نقل کردن که الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا حسن و حسین امامان قیام کنن یا بنشینن گفتیم شیعه مفهوم امام قائم رو راحت میفهمه اما امام قائد این قائد هم با عین نه با همزه قائد با همزه یعنی رهبر قائد با عین یعنی کسی که نشسته امام قائد درکش سخته امام قائد یعنی چی؟ عرض کردیم که توی تفکر اسلامی اصیل که لااقل شیعه دنبالشه این است که سیاست هیچ گسستگی از حکومت از دین نداره. مسئله اصلی شیعه تو امامت این است که امامت اولا حق خود پیامبر بود، ثانیاً بعد از پیامبر هم توسط دین معلوم میشه تکلیفش و امامت هم قدر متعقنش بحث حکومته. یعنی اونی که دیگه تو شیعه هیچ اختلافی نیست توی امامت این است که امام وظیفش حکومته، یعنی وظیفش که حقش حکومته. حکومت اگه همه مردم جمع بشن علی علیه السلام رو کنار بذارن همچنان از نظر شیعه علی علیه السلام امامه، رأی مردم توی امامت اثری نداره. پیامبر که از علی علیه السلام مطرح کرد به این عنوان مطرح نکرد که من یه پیشنهاد میدم نظر خودتون هر چی بود به عنوان منصوب از طرف خدا مطرحش کرد. این جزء اولیاتش تفکر شیعه و کسی که شیعه باشه به این معنا شک نمی کنه که حکومت کار امامه، کار غیر امام نیست. خب عرض ما این بود اگه حکومت کار امامه، کار غیر امام نیست، پس چرا ائمه حکومت نکردن؟ چرا تو کل دوره حضورشون 5-6 سال بیشتر حکومت نشد؟ که عرض کردیم که مسئله همون امام قائده. امام قائد یعنی که او امام است، چه در رأس حکومت باشد چه نباشد. حکومت از نظر شیعه مال اوست. اگر او در خونه نشسته شخص دیگری در رأس باشه، شیعه خودشو موظف میبینه تو تصمیم گیری های سیاسی از این تبعیت کنه، نه از اون که تو رأسه. اگه با اونی که تو رأس مدارا میکنه چون این بهش دستور داده، اگه با اون که تو رأس میجنگه باز چون تو این دستور داده، از خودش تصمیم نمیگیره. اینا مطالبی است که دیشب عرض کردیم. من نکته بحث ما این بود که اتفاقا همین جریان امام علی علیه السلام به ما نشون میده که برخلاف ادعایی که متاسفانه خیلی هم رایج شده که هیچ چیز رو فدای حقیقت نمیشه کرد، نه حقیقت رو فدای هیچ چیز نمیشه کرد، نه حقیقت فدای مصلحت میشه. اما مصلحت مصلحت اسلام، نه مصلحت این و آن، نه منفعت جناحی، نه منفعت گروهی. علی علیه السلام مهمترین کاری که کرد سکوتش بود. دوره امامتش 30 سال بود، از این 30 سال 25 سالش سکوت بود، 5 سالش قیام بود. این 25 سال سکوت حضرت جزئی از امامت اوست، جزئی از حکومت اوست از نظر شیعه. اما چه حکومتی؟ حکومت قائد، حکومت کسی که نشسته. دیگری رسما حکومت رو به دست گرفت، به ناحق به دست گرفت، حق نداشت به دست بگیره. اما حالا که او به دست گرفت، از نظر شیعه امامش حاکمش همچنان امیرالمؤمنینه. مصلحت اسلام این بود که این حقیقت که علی باید حکومت کند فعلا عمل نشود. و اگه علی علیه السلام به این حقیقت عمل نکرد از امامتش نیفتاد. اون تفکری که عرض کردیم، تفکر افراطی که شک گرفت. اگر امام وظیفه‌اش چیه؟ دو تا وظیفه داره. وظیفه اولیه اصلیش همون وظیفه عموم انبیاست که برقراری عدالت در جامعه. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. پیامبرا فرستادیم عدالت محقق بشه که این عدالت برای هدف بالاتر اسم عبودیت. پیامبران اومدن عدالت رو محقق کنن که زمینه بشه مردم عبودیت بکنن، لقاء الله برای همه حاصل بشه. این هدف پیامبرا بود، هدف امام هم هست. اما اشتباهی که یه عده کردن این است که اگه امام به خاطر مشکلات اجتماعی نتونست این هدف رو محقق کنه، گفتن دیگه امام نیست. اگر بخشی از این هدف رو نتونست امام کنه، گفتن این امام نیست. خوارج چی بود؟ حکمیت حق نبود، حکمیت ناحق بود. اما امیرالمؤمنین حکمیت رو تن داد، ابو موسی اشعری رو تن داد، اما تن دادنش به این معنا نیستش که حکمیت حق شد. این طرفش به این معنا نیست که دیگه امام نیست. خوارج حرفشون این بود، گفتن تو چون امر باطل رو پذیرفتی و دست بر نمیداری از این امر باطلی که پذیرفتی، پس عدالت خارجی، از دین خارجی. بعد از جریان امیرالمومنین امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد. یه عده برگشتن گفتن با معاویه صلح میکنی؟ معاویه که علی باهاش میجنگید؟ پس یا مذل المؤمنین نعوذ بالله، تو ذلیل کننده مؤمنانی. البته توبه کردن برخیشون. بعد از دوباره همینجور تو تاریخ که میریم جلو، میرسیم به جریان زیدیه. اینا مطالب دیروز دارم یه مرور میکنم که جمع‌بندیش دست دوستان باشه. زیدیه چی گفتن؟ گفتن امام اونی که قیام بکنه. برای همین امام حسین چون قیام کرد امامه، اما امام سجاد علیه السلام چون قیام نکرد امام نیست. پسر امام سجاد زید چون قیام کرد امامه. امام باقر رو قبول نکردن، امام سجاد رو قبول نکردن، یه فرقه شدن برای خودشون. امام کیه؟ اونی که حتما تو برای اجرای عدالت قیام بکنه. اگه قیام نمیکنه پس امام نیست. و دشواری تفکر شیعه این است که بفهمد مصلحت اسلام فوق هر چیزه. مصلحت اسلام اینقدر مهمه که جان امام فداش میشه، امام حسین علیه السلام. خب این مطالب جلسه قبل بود، فقط یه مرور کردم چون یه مقدار بحث طولانی شد. بدونیم در واقع تا اینجای مطلب دو تا مطلب گفتیم. امامت تو شیعه دو تا نکته با هم دیگه است. یک، حکومت سیاست جدایی از دین ندارد. این حرف اول شیعه است. حرف دوم، حالا که حکومت از دین جدا نیست، معناش این نیستش که حتما باید عدالت به نحو تمامش اجرا شود. اگر اجرا نشود او امام نیست. این غلطه. امامی که تو صحنه قرار میگیره تا حد توانش میکوشه عدالت اجرا کنه، تا حد توانش میکوشه اسلام اجرا کنه. اما اگر بنا به مصلحتی اجرا نکرد، امامتش زیر سوال نمیره. این مطالب قبلمون بود. اما نکته که امشب میخوام انشاءالله اضافه کنم به بحث قبلی این است که خب حالا الان ما مواجه شدیم با امام قاعد، امامی که نشسته، امامی که حکومت دستش نیست، یا نه مواجه شدیم با امامی که به خاطر فشار مردم نمیتونه اسلام اونگونه که میخواد عمل کنه، مثل حضرت علی علیه السلام نمیخواد حکومت بشه، حکمیت بشه، مجبورش میکنن. حضرت علی علیه السلام یه خطبه‌ای داره، خیلی خطبه خوبیه، خطبه خوبی یعنی به تحلیل اجتماعی خوبه ها، بگن همین خطبه حضرت خوبه. توی این خطبه توی کافی جلد 8، من چون فکر نمی‌کردم این خطبه رو بخوام بگم، یادداشت نکردم صفحه دقیقش رو. اگه کسایی که خواستی توی نرم افزار جستجو کنید، خف و علی النعلین این کلمه رو بزنید، خطبه میاد. توی خطبه اواخر حکومت حضرته. خب ما این تیکه رو زیاد تو منبرها میگیم و میشتیم، چون تو نهج البلاغه هم هست، خیلی دم دستر هم هست، راحت‌تر میدونن که حضرت اول حکومتش چی گفت. گفت آقا من بیام دنبال عدالتم، من اهل مدارا نیستم، اهل مماشات نیستم. اگه نمیدونم اگر این اموالی که برخی‌ها بالا کشیدن تو جهیزیه زناشون هم باشه، من میکشم بیرون. شنیدی؟ همه خطبه رو همه شنیدن، یعنی همه نشیدن لاقل خیلی ها شنیدن که حضرت گفت من به شرط عدالت میام، نه به شرط اون روال قبلی ها. خب اختلاف طبقاتی رو خلیفه دوم تثبیت کرده بود. حالا پرانتز کوچیک باز کنم ببین چجوری هم تثبیت کرده. اصلا انحراف چجوری شروع میشه؟ به اسم دین اختلاف طبقاتی رو تثبیت کرد. به اسم دین وقتی خواست اختلاف طبقاتی ایجاد کنه، اشتباه عثمانی بود، اختلاف طبقاتی رو خلاف دین انجام داد، رفت فامیل بازی کرد، همه فهمیدن. خلیفه دوم با فامیل بازی اختلاف طبقاتی تثبیت نکرد، گفت هر کی سابقش تو اسلام بیشتره پول بیشتر میگیره. اونی که مثلا طلحه و زبیده چون مسلمانای نخستن پول بیشتر، مهاجرین پول بیشتر، همینجور تا اونایی که تازه مسلمانا کمتر این پول. بعد اگه عرب باشن بیشتر، عجم باشن کمتر. عرب و عجم رو تثبیت کرد، اختلاف طبقاتی تثبیت کرد. اینجوری کرد که وقتی امیرالمومنین اومد تو حکومت، طلحه و زبیده میلیاردر آنچنانی بودن، برخی مردم نون شب نداشتن. که حضرت از اولین حرفاش این بود که فرمود که ان اکرمکم عند الله اتقاکم و تقوا عند الله. درست خدا گفته گرامی ترین شما اتقای شماست، اما تقوا حسابش با خداست، نه با بنده. من به سویه تقسیم میکنم بیت المالو. خب این یه پرانتز بسته. خب حضرت گفت من زیر بار این چیزا نمیرم، من زیر بار این ظلم ها نمیرم، اما تونست نره یه جایی نرم، مثلا بیت المال رو برگردون که چقدر شورش، چقدر اعتراض علیه شد و خیلی کارا کرد. اما این خطبه نهج خطبه کافی جلد 8 کافی که به اسم روزه کافیه، روزه را معنی روزه خونی نیست، روزه یعنی گلستان. روزه کافی تو جلد 8 این خطبه اومده. تو خطبه حضرت شروع میکنه، میگه ای مردم من به شما وعده دادم این کار رو میکنم. میشموره، میگه من این گفتم میکنم، این گفتم میکنم، این گفتم میکنم، برخی از کار رو میشموره، اما نتونستم. بعد شروع میکنه تحلیل کردن که چرا نتونستن. یک جملات مهمش که ازن تفرق عنی جندی، این جمله هم جستجو کنید حدیث پیدا میشه، ازن تفرق عنی جندی. میگه من یه نماز تراوی رو خواستم برگردونم، هنوزم سنی ها میخونه نماز تراوی که بدعت دیگه، چون نماز جماعت برای واجبه، برای مستحب نداریم. نماز عید و نماز عید فطر و عید قربان که جماعت میخونیم چون اصلش واجبه، دو دوره غیبت میگن واجب نیست، چون نماز باید واجب باشه باشه جماعت خون، نماز مستحبی نمیشه جماعت خون. عمر را انداخت سنت عمره نماز تراوی. حضرت من این نماز تراوی بدعت کاملا دینی، به قول ما مالی هم نبود که من یه دی کک مالیشون بگزه، رفتم دست به این ببرم، لشکریان خودم از من پراکنده شدن، خواستن با من بجنگن. زن تفرق عنی جندی. و من خیلی کارا میخواستم بکنم نتونستم. حالا که نتونستم علی علیه السلام عدالت نداره؟ نه اینجور نیست. خب حالا اگه اینجوریه، ما که با امامی مواجهیم که یا قائده، یعنی حکومت دستش نیست، یا اگر هم قائمه به خاطر مشکلات عدم همراهی مردم نمیتونه عدالت رو کماه و حق رو پیاده کنه، نمیتونه اسلام رو کماه و حق رو پیاده کنه، ما چیکار باید بکنیم؟ یه عده که شدن خوارج، یه شدن زیدیه، گفتن اصلا امام نیستی. ما که اینا نیستیم. یه عده از این ور بام افتادن. یعنی چی؟ یعنی گفتن آقا جون خب امام نمیتونه دیگه، امام نمیکنه این کارو، خب ما رو میگیریم به خونه‌مون میخوابیم. عدالت رو امام نمیتونه اجرا کنه، خب اجرا نمیکنه، ما هم میریم خونه میخوابیم. ها؟ اینه یا نه؟ اینجا دوباره از اون جاییست که پله دوم پیچیدگی شیعه. قبلی پله اولش بود امام قائد بود، حالا میخوام پله دوم. منم سختم اصلا، خودم میدونم سخته. یه مقدار زیاد توجه کنید، دیروز حدیث خوندم، امروز تکرار میکنم. ان امرنا صعب مستصعب خشن مخشوشن لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. حدیث ما، حکایت ما، کار ما صعب مستصعبه، سختیست. مستصعب باب استفعال، از صعب باب استفعال یعنی طلب کننده، طلب میکند این را، طلب میکند سختی را. نه فقط خودش سخته، بلکه اصلا سختی رو به خودش میکشه. خشن مخشوشنه، خشن که میدونی خشن غیر لطیف، سخت، زبر، خشنیه که خشن میکنه همه چیو، تحملش نداره جز ملک مقرب، نبی مرسل، مؤمنی که قلبش با خدا امتحان کرده. ظاهرا سراغ امام کاظم علیه السلام، الان کمی شک کردم ولی یکی از ائمه است، دیدم حدیثشو، میرن سراغش میگن آقا درست جد شما این حدیثو فرمود که امر ما اینجوریه؟ حضرت گفت بله، و دقت کن، و دقت کن، نفرمود لا یحتمله الا ملکون او نبیون او مؤمنون،
نگفت هر فرشته‌ای، هر پیامبری، هر مؤمنی. گفت از میان ملک ها ملک مقرب، از میان پیامبرا پیامبر مرسل، از میان مؤمنین مؤمنی که امتحن الله قلبه للایمان. هر کسی تحمل کار ما رو نداره. ما که شیعه شدیم آقا تحمل که داریم ها، بحث ما همینه. شیعه شدی ببین تحمل داری یا نه. گام اول این که امام قائد رو بفهم، گام دوم این که در قبال امام قائد چی کار باید بکنم. افراط و تفریطش پیچیده تره. آقا از امام باید جلو بیفتم، المتقدم لهم مارق، کسی از امام جلو بیفته اونم زمین میخوره، اونم از دین خارجه. حالا که امام دست رو دست گذاشته منم دست رو دست بذارم؟ نه. آقا چی کار بکنم؟ نه کاری بکن نه دست. نه همین سختش اینه دیگه. بذار دست از زهرا شروع کنم تا کم کم بریم مسئلمون حل بشه. آقا ما چند تا معصوم داریم؟ چند تا معصوم داریم بگی؟ 14 تا؟ از 124 هزار تا پیامبر داشتیم ما، ولی معصومه خودمون، معصومه دو دست خودمون شیعیان. 14 معصوم میگیم دیگه. آقا این 14 تا چند تاش پیامبر و امامه؟ 13 تاش. خب این 13 تا چرا باید معصوم باشه؟ چون پیامبر و امام باید معصوم باشه دیگه، چون میخواد دین رو به ما بده. پیامبر امام باید معصوم باشه. چرا از زهرا معصومه؟ آه از زهرا خیلی مقامش بالاست. خب قبول، مقام بالا از زینب مقامش بالاست، مگه پایینه؟ حضرت ابوالفضل مقامش بالاست، مگه پایینه؟ حضرت معصومه که اصلا روایت داریم که لقب معصومه یعنی معصومه، معصومه رو امام رضا به حضرت معصومه داد. میدونید اسم حضرت معصومه فاطمه است، لقبش معصوم است، امام رضا داد. خب آقا چرا اینا رو نگفتید مثلا 15 معصوم 17 معصوم؟ چرا 14 معصومش چیه؟ حضرت ابراهیم گفتن پیامبر سر جاش محفوظ. من دارم تو شیعه رو میخوام بگم، تفکر شیعه میگیم 14 معصوم چرا؟ الکی در آورده یا ریشه داره؟ ریشه داره، ریشه خوبی هم داره. من ریشه‌اش کجا فهمیدم؟ البته یکی از فهمای منا، وگرنه بریم سراغ اهل بیت هزار تا مطلب میگن بالاتر از حرف ما. من در حد فهم خودم میگم. یکی از جاهاشو من با یه سنی بار بحث میکردم، اونجا فهمیدم. بحثا باش این بود. اون موقع هم داشتیم بحث میکردیم تو بحث. حالا ما یه دفعه بعضا خدا به ذهن آدم یه چیزی میندازه، بعدیم اه چه حرف خوبی در اومد. باش بحث میکردیم، گفت آقا علی علیه السلام آخرش کوتاه اومد یا نه؟ اولش که نپذیرفت، تا وقتی از زهرا هم زنده بود نپذیرفت، اما آخرش یه بیعت زوزورکی کردن دیگه باش. حالا طبق روایت میگن دستش رو به دست داد، گفت همین قیبت قبول. ولی خلاص دو روایت ما هم هست، یه بیعت زوزورکی با حضرت کردن، درسته؟ میگه آخرش علی علیه السلام پذیرفت، شما چرا نپذیری؟ شبه معلومه علی علیه السلام آخرش پذیرفت یه خلفا رو، شما چرا نپذیری؟ اونجا گفتم از زهرا نپذیرفت و از زهراتون از دماغ معصومه. حالا دقت کن مسئله رو ببین. میخوام از زهرایی که این بازش بکنیم که برسیم اون کاری که شیعه باید انجام بده چجوریه، چقدر پیچیدگی داره. من یه مقاله نوشتم فریاد در سکوت. اصلا از زهرا فوق‌العاده است به لحاظ کاری که انجام داده. با گریه دشمنشو زمین میزنه، اعتراض خاموش، چی بگیم تعبیر کنیم، فریاد تو سکوت. آقا مصلحت اسلام اینه که علی علیه السلام سکوت کنه، مصلحت اسلام اینه که بقیه چیکار کنن؟ خب علی علیه السلام سکوت کنه ما میریم خونه میخوابیم یا نه مصلحت این است که قیام کنن یا نه قیام هم نباید بکنن؟ مصلحت این است که از زهرا گریه بکنه. گریه های از زهرا خیلی سیاسیه. آقا آدم برای پدرش از دنیا بره یه شب، یه هفته، دو هفته، نه تا آخر عمرش، اونم گریه بکنه. آتال فکر کنید گریه از زهرا خواب اهل مدینه رو آشفته کرده بود. آقا من پشت بلنگو داد بزنم گریه نکنم، داد بزنم با بلنگو چند تا خونه صدامون برده میره؟ 20 تا، 30 تا، 50 تا، بیشتر میره؟ چجور گریه میکرد خواب اهل مدینه آشفته شده بود؟ یه داد خود سوال کردین؟ اگه نعره بزنه گریه نکنه، نعره بزنه 5 تا خونه صداش میگیره. تازه آدم که داد بزنه بعد از یک ساعت صداش میگیره. چجور گریه میکرد خواب اهل مدینه آشفته شده بود؟ خوابو به هم میزد، نمیذاشت کسی بخوابه، خواب غفلت رو به هم زد بود، وگرنه طرف نمیتونست بخوابه وقتی از زهرا گریه میکنه. نمیتونست بخوابه، نه اینکه صداش اذیتش میکرد. بابا حضرت زهرا همونه که میگفت اجار سمت دار و با صداش مزاحمت ایجاد کنه برای همسایه، اینکه نیست. یک کاری میکرد کسی نتونه بخوابه. چیکار میکرد؟ بذار من یه مقدمه بگم این کار از زهرا معلوم بشه. ببینید امام از این جهت که امام یه وظیفه داره، این جهت که مؤمنه یه وظیفه دیگه داره، این جهت که عالمه یه وظیفه دیگه داره. هر کسی، نه امام ها هم اینطوریم. آقا کسی که عالمه موظفه بره تبلیغ دین بکنه، اما کسی که عالم نیست موظفه بره تبلیغ بکنه؟ معلومه که موظف نیست، تو که نمیدونی که چیه. اگر به اندازه که عالمه میتونه بره تبلیغ بکنه، اما اگه کسی هیچی از دین بلد نیست وظیفه تبلیغ داره؟ نه فقط وظیفش نداره، حقش هم نداره. درسته؟ هر کسی با اون عنوانی که داره یه وظیفه رو دوشش میاد. امام علیه السلام از اون جهت که امامه اتفاقا وظیفه تبلیغ نداره، یک نکته جالبه. الامام کل کعبه یعطی ولا یعطی. امام مثل کعبه ایمونه. کعبه باید بره سراغ مردم یا مردم برن سراغ کعبه؟ مردم باید برن دیگه. امام باید برن سراغ مردم، باید برن سراغ امام. امام با حیث امامتش وظیفه تبلیغ نداره. این بحث پیچیده و مفصلی داره، این رو خاصی شهید نوتحری تو کتاب امامت و رهبری بازش کرده، خوبم باز میکنه. اما امام در حالی که امام عالم هم هست، چون عالمه، عالم وظیفه تبلیغ داره. برای این اگه ائمه تبلیغ دین کردن به خاطر که عالم بوده بودنه، نه به خاطر امامتشون. امام از این جهت که مؤمنه یه کار انجام میده. امام حسین علیه السلام خواست قیام بکنه، نگفت لیرغب الامام فی لقاء ربه محقا. اگه میگفت این وظیفه من بما انه امامه، اون وقت وظیفه ما نمیشد. ما که امام نیستیم، ما امامیم، ما مأمومیم. اگه میگفت چون امامم باید قیام بکنن، خب اون فقط خود وظیفه خودش میشد. اما فرمود چون مؤمنم شرایط سیاسی اجتماعی اینه، در این شرایط مؤمن باید قیام بکنه. ها پس برای ما چیز شد؟ گفت من با حیث مؤمنیم دارم اقدام میکنم، چون مؤمنم قیام کردم پس شما هم قیام کن. ببین این با هم منافات نداره. امام مؤمنه، امامم هست. حالا امامه حق قیام نداره. چرا حق قیام داره امام؟ اما وظیفش به خاطر مؤمنیشه. معلوم شد؟ یکمی داره سخت میشه. حالا اگه یه زمان وظیفه مأموم، مؤمن مأموم با وظیفه مؤمن امام متفاوت شد، چیکار باید بکنه شیعه؟ همین چی شد سوال؟ یه بار امام داریم، یه مأموم داریم. گاهی وقتا امام کارایی که میکنه کارای مؤمن هم هست، خب ما همین کاراش انجام میدیم. اما یه بار امام باید یه کاری بکنه، مؤمن نباید این کارو بکنه. مؤمن باید یه کاری بکنه، امام نباید این کارو بکنه. اگه اینجور چیزی شد چیکار باید بکنه شیعه؟ اینجاست که ما نیازمند مؤمن غیر امام معصومیم. حال گرفتی از زهرا چیکار میکنه تو عالم؟ مؤمن غیر امامی که معصوم باشه. تنها موقعی که تو تاریخ رخ داده که وظیفه امام و مأموم با هم فرق میکرد جریان ثقیفه است. امام مکرر گفت پیامبر به من، به شخص من دستور داد اگر یار داشتی قیام کن، یار نداشتی سکوت کن. برای یارگیری هم اقدام کرد. دو شب میدونید دیگه، دو شب رفتش خونه تک تک مهاجرین انصار، دست از زهرا و امام حسن امام حسین رو گرفت، رفتش باهاشون اتمام حجت کرد، نیومدن. حالا مؤمن وظیفش چیه؟ به امام علی چون ویژگی خاص داشت پیامبر گفت تو باید سکوت کنی، بقیه چی؟ حضرت زهرا اینجا داره مسئله حل میکنه برای ما. او امامه که باید سکوت کنه، من چی؟ من اینجا قیام. اما چه قیامی؟ اینا مهمه. چه قیامی؟ ببین این خوبیش اینه که یه آدمای خیلی خیلی تراز بالا اول صدر اسلام بودن، ما بتونیم تحلیل بکنیم. شما سلمان و ابوذر و مقداد مکرر متحشون کردن ائمه، یاد میدن آقا اینا معمای درسته ها، ولی زبیر رو اینقدر متحش نکردن ولو گفتن زبیر خوب بود. میدونید تو جریان ثقیفه چهار نفر پاکار وایسادن؟ سلمان، ابوذر، مقداد، زبیر. این چهار تا پایکار وایسادن. زبیر رو تو همون جریان، زبیر بعدن منحرف شد اما اون زمان نگفتن منحرفه، کلی متحش هم کردن. از امام صادق علیه السلام میفرماید که زبیر کان من نه حتی اذا بلغ ابنه عبدالله. زبیر از ما بود اصلا، تا زمانی که پسرش عبدالله ابن زبیر بزرگ شد و باباشو منحرف کرد. از ما بود. اما اینقدر که تو اون جریان سقیفه سلمان و ابوذر و مقداد رو مدح کردن، زبیر رو مدح نکردن. میدونید زبیر شمشیر کشید. ما خیلی وقت مدحش هم میگوییم شمشیر، اما گرفتن زدنش و شمشیرش هم شکستن. اما ائمه مقداد رو مدح میکنن. مقداد میدونی چیه؟ این از امام صادق علیه السلام بکنم، میگه مقداد میگوید. جالب و خیلی قشنگا امام میگه مقداد. خیلی جالبن این برخی. از ائمه میگه ابوذر میگوید. آقا تو خودت امامی از ابوذر نقل قول میکنی؟ ببین ابوذر کجا رفته، سلمان کجا رفته، ائمه گاهی وقتا نقل میکنن میگه مقداد این کارو کرده، یاد بگیر. شیعه یاد بگیر. مقداد میگوید چی میگه؟ میگه وقتی اون جریان رخ داد، ریختن خونه از زهرا، میگفت من دستم رو قبضه شمشیر بود، چشم تو چشای امیرالمومنین، منتظر اشاره بودم. میشه شیعه؟ دستم رو قبضه شمشیر، چشم تو چش امیرالمومنین. این شیعه اصل. اما تو این موقعیت که مردها موظف بودن دستشون رو قبضه شمشیر، چششون تو چش امیرالمومنین، زنا وظیفه‌شون عوض میشه. حالا باید منبری بریم سراغ زنها. فقط من فقط اون نکته اصلیشو بگم. حضرت زهرا موظف دفاع از ولایت کنه علنی، اما به سبک خودش، نه به سبک مردانه. وارد میدان میشه، میدونید دیگه، دو تا خطبه میخونه و دیگه داستانش همه دوستان میتونن. چجوری دفاع میکنه؟ آقا علی علیه السلام چرا سکوت کرد؟ مصلحت اسلام، مصلحت اسلام چی بود؟ آقا دشمن خارجی قویه، الان روم این طرف، ایران هم این طرف، طمع کردن اینجا پیامبر مرد، حمله کنیم تمام کنیم کارشو. تازه از تبوک برگشتن، وضعیت خطرناکه. اگه الان درگیری داخلی رخ بده، کل اینا رو میان میبرن. حضرت مجبور سکوت کنه. حضرت زهرا یه جوری قیام میکنه که دشمن خارجی طمع نمی کنه، ولی شب اهل مدینه خوابشون نیبره. ببین چی کار میکنه، چقدر ظرافت داره. بی خود نیست که سوره قدر دو تا حدیث بذاری کنار هم خیلی شیرین میشه. یه حدیث این است که از امام صادق علیه السلام، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزل الله فی لیلت القدر اللیله فاطمه القدر الله. بر همین اونایی که تهران اهل منبر حاج آقا مجتبی بودن، اگرم نبودن فایل صوتش گوش دادن، هر شب قدر حاج آقا مجتبی تهرانی شب قدر رو به زهرا گره میزد. حقیقت شب قدر از زهراست. این مقدمه یک. حدیث دوم، لیلت القدر خیر من الف شهر، لیلت القدر خیر من الف شهر ملک بنی امیه. شب قدر بهتر از هزار با حکومت بنی امیه است. حالا جمعش کن، حضرت زهرا بهتر از هزار ماه حکومت بنی امیه است. بهتره که معلومه، حضرت زهرا از همه ما بهتره، چه برسه بنی امیه. نه، هزار ماه، میدونید حکومت بنی امیه هزار ماه طول کشید. از معجزات قرآن حساب کردن حکومت بنی امیه هزار ماه و 11 ساله. بعد گفتن اشتباه در اومد، که بعد نیا کردن نه که حالا 11 سال یا 8 سالش، الان شک کردم، 8 سال وسط حکومت بنی امیه حکومت ابن زبیره. ابن زبیر به دست میگیره قدرت و یزید که چیز میشه، یزید که میمیره، یه مدت بنی امیه متلاشی میشن، خیلی ضعف قرار میگیرن، حکومت قدرتمند اون موقع دست ابن زبیره. تا ابن زبیر رو سرنگون نکنن، بنی امیه دوباره به قدرت نمیرسن، قدرت اصلی جامعه. اینو از اون سالا کم کنید، دقیقاً هزار ماهه. آقا بنی امیه هزار ماه تقلا کرد اسلامو منحرف بکنه، یه حضرت زهرا کافیست اسلام منحرف نشه. چجور کافیه؟ اینجور که یاد میده چجور پای ولایت وایسی. درست یا نه؟ آقا مهمترین چیز دین چی بود؟ بنی الاسلام علی خمس، صلات، زکات، روزه، حج، الولایه. و ما اونودیه به شیء کما اونودیه بالولایه. انقدر این ولایت مهم بود تو شیعه رفت اصول دین، نمون تو فروع دین. درسته؟ رفت اصول دین دیگه، امامت تو اصول دینه، امامت ولایت دیگه. اگر امامت قائد شد وظیفت چیه؟ بحث ما این بود. اگر امامت قائد شد، نباید بری خونت بگیری بخوابی، نباید از امامت بزنی جلو. تشخیص بدی چگونه میتونی زمینه رو برای ظهور امام زمان مهیا کنی. ما وظیفه داریم برای ظهور امام یا نه؟ خب امام که قاعده، الان امام زمان قاعده یا نه؟ قائمه، قاعده دیگه، امام زمان که تو رأس حکومت نیست. ما وظیفه داریم مقدم سازی کنیم برای ظهور؟ آره. حالا وظیفه داریم مقدم سازی کنیم، یعنی باید از کارهای ائمه جلو بزنیم؟ نه. ببین چقدر سخت شد. آقا این کسایی که مقدم سازی ظهور میکنن از امامشون جلو زدن؟ نه. معادله پیچیده ای ها. آقا خیلی سخته تو موقعیت سیاسی تشخیص بدیم الان جلو زدن از امامه یا الان تبعیت از امامه. خیلی سخته. منتظر نباش من برات فرمول بگم بگه اینجوری حل میشه. من فقط خواستم مسئله سخت رو نشون بدم. سخته. چجور میشه این مسئله سخت رو حلش کرد؟ یکی دو تا نکته رو اگه برسم میگم. خیلی کلی گوییم خواهم کرد. منتظر فرمول خیلی شسته رفته نباش. چرا؟ چون اصلا دینداری کار سختیه، چون ایمان کار سختیه، چون ایمان باید بره بالا تا تشخیص بره بالا. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. آقا کسی تقوا نداره فرقان نداره، کسی فرقان نداره نمیدونه تشخیص بده. با فرمول نیست. فرقان که تشخیص حق و باطل میده مال تقواست. رو تقواتون کار کنید. رو تقوا کار نکنیم بدبختیم، بیچاره ایم. آقا تقوای هر کسی به ازای خودشه. تقوای اون آدم لات اوبالی لا اوبالی اینه که شراب نخوره. تقوای بنده و شما چیه؟ لا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. آقا من با فلان جناح مشکل دارم، همه هم میدونن من با کدوم جناح مشکل دارم. حالا که باش مشکل دارم هر چیزی علیش بگم؟ لا یجرمنکم بدی اونها، بدی اونهایی که باشون درگیری تو رو به جایی نبره که از عدالت عدول کنی، هر حرفی رو بهشون نسبت بدی. شایع علیه اونها باشه راحت میگیم، میگیم یا نمیگیم؟ خب اگه میگه تقوا نداری. شایع علیه طرفدارای ما باشه هی مناقشه میکنیم توش. شایع علیه همین که شایع شنیدیم پخشش میکنیم. تقواست؟ تقوای هر کس به ازای خودشه. برای فرقان پیدا نمیکنیم. تشخیص، قوه تشخیص نداریم. اونا اینجوری، خب اونا اینجور باشن، ما باید مثل اونا باشیم؟ اونا هر شایعی رو دست میزنن روش، خب بزنن. تو شیعه ای؟ سخت شیعه بودن، آسون نیست شیعه بودن. خیلی سخته. لولت تقا لکن تو اطهل عرب، امیر المؤمنین گفت. گفتن آقا معاویه از تو زرنگتره. گفت تقوا دست و پای منو بسته. فکر کردی من تشخیص نمیدم؟ توی خطبش تو نهج البلاغه است میگه که گاهی وقتا فرصت پیش بیاد، موقعیت پیش میاد، اونی که بی تقوا سری موقعیت و غنیمت میشماره میزنه، اونی که تقوا داره حجابی از تقوا جلوشو میگیره، میدونه چی کار کنه حریفشو بزنه، اما تقوا داره. بعد دیگران که بیرون گود وایستادن میگن او زرنگتره. آقا امیرالمؤمنین زرنگتره یا معاویه؟ خیلی سخته ها. آقا میخوای مؤمن باشی، میخوای به لحاظ فضای سیاسی دغدغه دین داری، میخوای دین رو پیش ببری، حق نداری هر کاری بکنی. بابا اونا باطل رو میخوان پیش ببرن، هر کاری میکنن. خب اونا میتونن هر کاری بکنن، شما حق نداری هر کاری بکنی. تشخیص وظیفه سخت، برای تشخیص وظیفه باید کار بکنیم. المتقدم لهم مارق، مارق مرقه در روی خوارج گفتن. یعنی همون گونه که خوارج از دین بیرون شدن، از امامت جلو بیفتی از دین بیرونی. در این حال نباید دست رو دست بذاری امامتو بکشن. بعد یه کاری کنی زمینه ظهور مهیا بشه. چیکار کنی بین این دوتا؟ من یکی دوتا نکتهشو گفتم عرض میکنم خدمتون. من تو روایت یه مقدار جستجو میکردم، دوتا فرمول خیلی ائمه روش اصرار دارن. این هم که میگم خیلی کلیه، منتظر فرمول. یکی میگه آقا این فرمولا میگی دشمنا سو استفاده میکنن. گفتم دشمنا بیا سو استفاده بکنن، همه مثل ما میشن. یعنی مثل ما که نمیشن، مثل اولیاء الله میشن، ما که اینجوری نیستیم. فرمولا یکیش اینه که پایمردی و استقامت و صبر در راه حق به هر قیمتی که شد. آقا پای حق وایسا، بلغم و بلغ، حقی که تشخیص دادی پاش وایسا. ببین اجرای حق غیر از پای حق وایسادنها. ما پای علی علیه السلام وایسادیم ولو ابوبکر بشه در خلیفه، ما پای علی وایسادیم. اگه علی گفت با ابوبکر مدارا کن، مدارا میکنیم. اگه علی گفت با ابوبکر بجنگ، میجنگیم. ما پای علی حق وای میستیم. بلغ ما بلغ، سختی ها بره بالا. حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا، پیامبراش مایوس بشند، گمان کنند به اینا دروغ گفته شده. تا اینجا باید کار بکشه بالا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، فکرید میرید بهشت همینجوری الکی؟ حکایت قبلی شامل حالتون نمیشه؟ مستهم البعصا و الذرا و زلزلو حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. چقدر سختی میدیم؟ قبلی ها رو چقدر دادیم؟ ذرا ضررها به اینا رسید، بعصا سختی ها به اینا رسید، تا جایی که رسول و همراهان رسول، نه مؤمنای دم دستی، او خوب خوبا، او بالا بالاها گفتن خدا کی کمکمون میکنی؟ خدا نمیگه الان کمک میکنم، میگه نصر من قریبه، نزدیک. آماده باش، اگه میخوای شیعه باشی آماده باش. خب اون دوتا فرمول چیه؟ هم فرمول اولش این بود، پایمردی و استقامت در راه حق. ببین حالا امیرالمؤمنین میگه عین این مطالب امیرالمؤمنین آیه قرآنه، نهج البلاغه خطبه 56، ولقد کننا مع رسول الله نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا. ما با رسول الله بودیم، پدرانمون، فرزندانمون، برادرامون، عموهامون رو میکشتیم تو جنگ ها. ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما. اینکه خانواده نزدیکان خودمون رو تو جنگ ها میکشتیم، ایمان ما رو بالا می برد. و مزین علی اللقم و صبرن علی مزز الالم، صبر می کردیم روی این تلخی های درد ها. بعد حضرت شروع می کنون بعد از جنگ صفین، داره حضرت دیگه اونجاییست که خیلی داره میگه شما ها دیگه چی هستید. آخره خود میگه ولی امری لو کننا ما نعتی ما اتیتم ما قامل الدین عمود ولا اخذر للایمان عود. به جان خودم سوگن اگه ما قرود مثل شماها باشیم، هیچ عمودی برای دین برپا نمی شد، هیچ شاخه ای از این دین سبز نمی شد. این درخت تناور دین که شامینی الان به بار نشسته، چون ما پاش وایسادیم. آقا پاش وایسین ولو بقیه. آیش چی بود؟ حضرت جمله که میخونه شما میتونید معادلش تو آیات قرآن پیدا کنی. قل لو کان آباءکم و ابناءکم و ازواجکم و اخوانکم و اموال اقترفتموها و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها احب الیکم من الله و رسوله. صبر کنید تا پوست سرتون بکنیم، چون بقیه آیه یادم نیست. مضمون آیه اینه، تو بحث جهاده، یه ده جهاد نمی رفتن، میگه اگه برادراتون، پدراتون، همسراتون، عشیرتون، اموالی که جمع، اینا از خدا و رسول براتون بالاتره، بدبختید، بیچاره اید. حضرت میگه ما با برادر و عمو و خاله اینا می جنگیدیم. فما زادهم الا ایمانم و تسلیما. تو سوره احزابه میگه از جاؤکم من فوقکم و من تأسفل منکم و از زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا. زمانی که از بالا اومدن، از پای، محاصره اقتصادی، محاصره سیاسی، انواع محاصره کردنتون، چشم‌ها تو حدقه میچرخید، دلها به حنجره رسیده بود، در برد خدا گمان بد بردید، هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. اونجا مؤمنین مبتلا شدن، تکون شدید خوردن. از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. منافقی برگشتن گفتن خدا و رسولش دروغ میگن، وعده دروغ دادن، قبول نکن. بعد چند آیه بعدش میگه که مؤمنین چی گفتن؟ گفتن ما زادهم الا ایمانم و تسلیما. ولما ولما را المؤمنون الاحزاب قالو حازم و عدن الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانم و تسلیما. منافقین اونجور گفتن مؤمنین که این محاصره اقتصادی سیاسی همه گونه رو دیدند، احزاب رو دیدند، گفتن خدا و رسولش راست میگفتند، ایمان و تسلیمشون رفت بالا. اولین شرط اینجوری شدن، از امام قائد پیروی کردن، تشخیص رسیدن، این است که پایمردی کنید در راه حق. بلغ ما بلغ. دومیش چی؟ دومی این رو من تو کافی نگاه میکردم، اگه خواستید کسی مراجعه کنه جلد دو کافی، کتاب ایمان و کفره. تو جلد ایمان و کفر شروع میکنه اخلاقیات رو ردیف کردن، کارای خوب کارای بد، کیا بهشتن کیا جهنمیان، مفصله باب. نگاه میکردم شاید 13 تا 14 تا باب مربوط به همین نکته که میخوام بگم. خلاصش چیه؟ رابطه بین برادران ایمانی، تقویت رابطه برادران ایمانی. انقدر این مهمه، انقدر این مهمه که رابطه با امام چه تعبیری میشه تو دین؟ ولایت، درسته؟ کلمه ولایت هم رابطه شما با امامته، هم رابطه با برادران ایمانیه. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. مؤمنین با هم رابطه ولایی دارند، همون گونه که با امامشون رابطه ولایی دارند. همون کلمه رو آورده بین مؤمنین به کار رفته. انما المؤمنون اخوه، یا انما المؤمنون با هم عادلند. آقا دوتا برادر با هم با عدالت رفتار میکنن یا با برادری؟ دغدغه همو دارن یا نه فقط مواظبن که دستشون دیگه به هم دیگه نره؟ ما با برادران ایمانیمون چقدر برادریم؟ آقا ظهور تو همینه. بذار حدیث بخونم دیگه، از خودم حرف نزنم. دیدار علی ابن ابراهیم ابن مهزیار، اون دیدار واقعا محرق میکنم حال خودم میازن، خودم هرچی بد و بیرا میگم، حکایت ماست دیگه. علی ابن ابراهیم ابن مهزیار تو دلایل الامامه صفحه 542 اومده. این نمیدونم تو غیبت صغرا بوده یا تو غیبت اوایل غیبت کبرا بوده، از اون افراد ابن مهزیارا، علی ابن مهزیار که خیلی بالا بالاست، از اصحاب امام رضا و امام هادی و امام عسکری و خیلی از اوناست که کلی تعریفش کردن. این ظاهرا برادرزاده اونه، علی ابن ابراهیم ابن مهزیار. خلاصه آدمای اهل حالی بودن دیگه. این میگه من هی میرفتم حج دنبال امامم میگشتم. یه بار رفتم حج، یه کسی اون رفتم حج شبانه به پرده کعبه آویخته بودم، یه کسی اشاره کرد بیا. رفتم سراغش، خلاصه شو دارم میگم، رفتم سراغش گفت امامتو میخوای؟ گفتم آره. گفت مثلا فردا شب ساعت 2:30 بیا فلانجا. رفتیم و خلاصه داستانش مفصله چه جوری میرند و میگه رفتم بیابونه که نیده بودم، میبردش تو بیابونه و خیمه و میرسه و خیمه امامو اجازه میگیره و وارد میشه. وارد که میشه جمله ای داره، من هنوز کنید این جمله رو نفهمیدم، فقط ترجمهش میگم، میگه سلمت علیه بالامامه، من به امامت بر او سلام کردم. معنی سادش که السلام علیک یا امامی مثلا، ولی حالا چقدر معنی داره من فکر کنم همه نکتهش همین یه جمله بوده. حالا بعد امام اولین جمله که میگه بهش اینه، این جمله است که هر کی بخواد بره سراغ امام به احتمالاً بهش خواهد گفت. میگه من سالها در به در میگشتم امامو پیدا کنم. امام میگه کنا نتوقعک لیلا و نهارا فما الذی ابتع بک علینا، ما شب و روز منتظرت بودیم، چرا تنبلی کردی تو اومدن؟ کنا نتوقعک لیلا و نهارا، ما که میگیم دلمون میخواد امام زمان ببینیم، پاسخ امام زمان اینه کنا نتوقعک لیلا و نهارا فما الذی ابتع بک علینا. میگه گفتم لم اجد احدا یدلنی علیک، آقا من کسی رو پیدا نمیکردم منو به شما برسونه، من در به در دنبال شما بودم. میگه از دست سرش انداخت پایین، گفت لم تجد احدا یدلنی الی، کسی پیدا نمیکردی؟ و لا ولکن کثرتم الاموال و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم الذی بینکم فای اذن لکم الان. نه، شما دنبال زندگی خودتون بودید، دنبال پول جمع کردن برای خودتون بودید، بر ضعفای مؤمنین تجبر میکردید، از بالا حرف میزدید. من استاد دانشگاه هم یکی میاد تحویل دانشجو، یه آدم بیسواد، یه آدم هر کی از من پایین تره ضعیف تره یه کلاس میذارم براش. قطعتم الرحم الذی بینکم، آقا بین بنده و ایشون رحمه، رحم یعنی خانواده، نسبت خانوادگی هست یا نه؟ بین بنده و ایشون رحم هست؟ فامیل من شما؟ فامیل ما که نیستی؟ چرا نیست؟ انما المؤمنون اخوه، برادر من هست یا نه؟ ایشون برادر منه، برادر من راستی، برادر من، ایشون هم برادر منه یا نه؟ ببین میگه رحمتو قطع کردی، من چرا با برادرم بیشتر از این برادرم ارتباط دارم؟ حالا برادرم میگه شاکی هم، میگه ارتباط نگه خود ما هم نمیگه، ولی چرا؟ میگه رحمتونو قطع کردید. آقا با مؤمنین چجوری هستیم ما؟ این خود امام زمان اینجا به علی بن ابراهیم مهزیار میگه، تو نامه‌ای که به شیخ مفید نفشت، شیخ مفید کی بود؟ الاخ سدید از شیخ المفید. امام زمان میگه برادر محکم پابرجا، سدید، صد، شیخ المفید، شیخ المفید لقبی امام زمان بهش داده، الاخ سدید از شیخ المفید. حضرت میگه، میگه بعد از جملاتشون، ولو انا اشیا انا وفقهم الله لطاعته الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. اگه این شیعیان ما خدا توفیق بندگی بهشون بده، دلاشون با هم بود تو عهدی که با ما بسته بودن، دلشون به هم میدادن، یمن لقاء ما، برکت دیدار ما ازشون تأخیر نمی افتاد. ولتعجلت لهم السعاده به مشاهدتنا. آقا لقاء ما یعنی خیلی حال کردن؟ نه، مشاهده، مشاهده. سعادت مشاهده ما بهش به سرعت می رسیدن. علا حق المعرفه، نه مشاهدهی که نشناسی، اونگونه که امامتو اونگونه که هست بشناسی. و صدق ها من هم بنا. خب ببخشید وقت ما گذاشتیم، بحث ما مون، بذار یک دو تا حدیث دیگه ایفی میاد نگم اینو. اگه حال دارید صلوات خیلی بلند بفرستید. محمد واله محمد وجه. گفتم خیلی بلند که معلوم بشه، اگه صلوات فرستادید معلوم نیستش که. خب حالا یه تعدادی صلوات خیلی بلند فرستادن، برای اونم ما یکم بحث داریم، اونم که خسته شدن میتونن برن دیگه. یک دو تا حدیث بخونم خیلی این مسئله رو حلش کنه. آقا رابطه برادری رو باید تقویت کنیم. بین کی؟ بین همجناحیامون، بین هر رفیقامون، یا یعنی بین مؤمنین، بین محبین امیرالمؤمنین، بین کی؟ حواست جمع کن، نرو بین اونایی که با هم رفیقی رابطه رو زیادتر کن، بعد بگو آقا ما که رابطه ولایی زیاد کردی. بله، اگه تو مسیر ولایت داری رابطه تقویت می‌کنی، درست داری میری. اما صرف رفیق بازی و جناح بازی و اینا سر خودمون کلا نذاریم. یک دو تا حدیث بخونم، هم خیلی حالا حالتون رو گرفتم، یک حدیث بخونم کلی حال بکنید، بعدم یاد بگیرید فرمولشو. من حدیثی که میخوام بگم حال بکنید، امام صادق علیه السلام از رسول الله یه حدیث نقل میکنه، یه حدیث هم مال خودشه، دو تا رو کنار هم بذارید چه شیرین میشه، مضمونش نزدیکه. میگه ما استحب اثنان، اون که از رسول الله نقل میکنه، ما استحب اثنان الا کان اعظمهما اجرا و احبهما الى الله عز وجل ارفقهما به صاحبه. میگه دو نفر به هم نمیرسن مگر اینکه اجرشون، حالا اجر یه چیز، اونی رو خدا بیشتر دوست داره که با اون یکی بیشتر مدارا میکنه. برادران ایمانی، من به ایشون میرسم، اگه من با ایشون بیشتر مدارا کردم، خدا منو بیشتر دوست داره. اگه این با من بیشتر مدارا کرد، خدا منو بیشتر دوست داره. دوباره میگم خیلی وقت ما جناح بازیامون مانع میشه از رابطه با برادر ایمانی. یه بار کسی تو مسیر ولایت نیست، اونو بحثش جداست، گفتم. اما کسی تو مسیر دینه، مسیر ولایته، جناح بازی نباید بیاد جلوی رامونو بگیره. هر کی ارفقه، مدارا کننده تره، اون نزد خدا بالاتره. روایت خودم، این دو تاش تو کافی جلد دو اولی که خوندم صفحه 120 دومی 126، ما التقا مؤمنان قط الا کان افضلهما اشدهما حبا لاخی، دو تا مؤمن به هم نمیرسن مگر اینکه کدوم بالاتره، اونی که دوست اون یکی رو بیشتر دوست داشته باشه. من و ایشون به هم رسیدیم، اگه من اینو خیلی دوستتر بیشتر دوستش دارم، من بالاترم. اگه ایشون منو بیشتر دوست داره، ایشون بالاتره. کدال بدبختی های ما منبریا اینه که ما که صحبت میکنیم بعضی وقتا مردم خوششون میاد، بعد که خوششون میاد به ما ابراز محبت میکنن، راستش ابراز محبت میکنن، بعد اون که داره ابراز محبت میکنه من بالاتره، چون من که اینقدر ابراز محبت به اون نمیکنم. همین بابا همه این مرتب بریم پایین‌تر. همین صحبت، اگه صحبت خوب بکنیم، صحبت بد بکنیم کسی ضایع میشیم. صحبت خوبم بکنیم اینجوری، حالا مشکل ماست دیگه. منتها حالا یه نکته دقت کن. ممکن گفتم بگم خیلی حال بکنی. آقا بین شما و امام زمان علیه السلام کدوم بالاتره؟ معلومه دیگه، سوال کردن داره. چقدر بالاتره؟ 10 برابر شما، 20 برابر، 50 برابر، 100 برابر، 1 میلیارد برابر، بی نهایت، کدومش؟ قبول داری؟ کی بالاتره؟ خب حالا یه بار دیگه بحث میخورم. ما التقا مؤمنان، دو تا مؤمن با هم ملاقات نمی کنن. آقا ما با اگه امام زمان ملاقات دیدار داریم یا نه؟ ما تو روایت نداریم هر دوشنبه اعمال ما به امام عرضه میشه. بعد یه چیزم بگم آقا ما امام زمانمون رو دیدیم. من که نظرم اینه. آقا ندیدیم. دیدیم یا ندیدیم؟ یه حدیث داره، دو تا حدیث هم می‌ذارم کنار هم، نجیه میگم امام زمان دیدیم. یه حدیث داریم شیعه امام زمانشو نبینه میمیره، ان شاء الله ما شیعه باشیم. یه حدیث دیگه داریم روز وقتی حضرت ظهور میکنه افراد بگه ای بود بابا، ما اینو تو خیابون میدیدیمش. حالا گرفتی؟ آقا ان شاء الله همون امام زمان دیدیم. حالا وقتی ما امام زمان میبینیم یا حداقل اعمال ما بهش میرسه، با هم برخورد میکنیم، چیه؟ افضلهما کی بالاتره؟ اشدهما حبا لاخی. حالا ما امام زمان دوست داریم دیگه، نه؟ حالا ببین امام زمان چقدر شما رو دوست داره. حال کردی؟ چقدر امام زمان دوست داری؟ اینو تساعدی ببرش بالا. ها؟ حال کردی؟ کیف کردی؟ چه امامی داریم؟ میگه که اگه من لحظه از شما غافل بشم بیچاره میشید. اون حدیث تو همون روایت شیخ مفید هست، انا غیر مهملین لامرکم ولا ناسین لذکرکم. آقا ما کار شما رو ول نکردیم، ما شما رو فراموش نکردیم، شما ما رو فراموش میکنیم. این مدعا میخونن که تو نماز شبت ما رو یاد کن. میگم بابا اون مگه میشه ما رو یاد نکنه؟ ما یادش نمیکنیم. انا غیر مهملین لامرکم ولا ناسین لذکرکم. امام زمان فرمود، درسته؟ حالا بریم سراغ بین خودمون. آقا این آقا رو امام زمان چقدر دوست داره؟ ایشون امام زمان چقدر دوست داره؟ ایشون امام زمان چقدر دوست داره؟ اینه که توی مجلس هستن امام زمان چقدر دوستشون داره؟ اینه که محب امام زمانن امام زمان چقدر دوستش داره؟ اما من اگه بدونم یه آدمی از امام زمان خیلی دوستش داره، جرأت میکنم اذیتش کنم؟ جرأت میکنم بهش بگم بالا چش و ابروه؟ کمکش میکنم یا نه؟ شاید آیت الله بهجت، میدونیم امام زمان خیلی دوستش داره دیگه، چون هم میرفتن خدمتش کنن؟ آقا مؤمنین این جامعه ایمانی اینه. اگه رابطه برادریمون رو تقویت نکنیم امام زمان نمیاد. لکن کثرتم الاموال و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین. اگه اشیاء ما الاجتماع من قلوب باشه تأخیر نمیفته، اما تأخیر افتاده. ببخشید من خیلی عرایزم طولانی شد، یه دو سه جمله هم روزه بخونیم مجلس رو بدیم دست مداح عزیزمون. امام رضا علیه السلام خیلی مظلومه، مثل همه ائمه ما، همشون مظلوم بودن. مظلومیت خیلی شدیدشون کارایی نیست که امثال مأمون و هارون و اینا با اینا میکردن. من میگم مظلومیت مهم اینا اون کارایی است که شیعیانشون باهاشون میکردن. آقا خیلی خیلی خوبا خون به جگر امام میکردن، بعدا که هیچی. علی ابن ابی حمزه بطائنی تو با کافی رو نگاه کنید یه کلمه علی ابن ابی حمزه رو جستجو کنید تو کافی، فکر کنم بالای 100 مورد 200 مورد بیاد. یه عالم از حدیثای ما از این علی ابن ابی حمزه است. مأمور مستقیم امام کاظم علیه السلام برای جمع‌آوری وجوهات. امام کاظم علیه السلام به این آدم اعتماد کرده، آدمی که یه عالم حدیث نقل کرده تو کتب شیعه پره، اعتماد کرده وجوهات رو جمع کنه. این آقا وقتی امام کاظم علیه السلام به شهادت میرسه 30,000 دینار طلا داشته، دینار نیست، سکه طلا، 30,000 سکه طلا داشته. اینو دو نفر دیگن، زیاد ابن مروان قندی، عثمان ابن سعید رواسی، این سه نفر، سه تا از کارگزار حضرتن، دو تاشون هر کدوم 30,000 تا، اون زیاد ابن مروان 70,000 سکه از اموال و وجوهات دستشون بوده. با هم تبانی میکنن، میگن آقا امام کاظم علیه السلام از دنیا نرفته، همون امام غایبه، غایب شده. میگن آقا امام رضا علیه السلام میگه، علی ابن موسی میگه که من امامم، میگه اون داره فیلم بازی میکنه که عباسیا نرن دنبال امام کاظم بگردن. فتنه واقفیه رو رقم میزنن، فتنه واقفیه یه تعداد زیادی از علمای شیعه لغزیدن توش، البته بعدن خیلی ها توبه کردن. امام رضا علیه السلام از کی داره میخوره؟ از یارای پدرش. میفهم یعنی چی؟ خیلی مواظب خودمون باشی. چی شد به امام رضا علیه السلام سم دادن؟ مگه به راحتی میشه سم داد؟ سریال امام رضا که خوبیاش این بود نشون داد، اون ابراهیم ابن هشام ابن ابراهیم، هشام بود دیگه، اون هشام تو دستگاه امام بود، همون هم از کارگزار امام بود. کارگزار امام بعض وقتا دنیا که میافتاد، کارگزار امام از امروز چه انتظار داری؟ از مسئولین ما چه انتظار داری؟ خیالت راحت کن. خیلی خوب و زمین میخورن، نترسید اگه زمین خوردن. امام رضا علیه السلام هم غریب بود، امام رضا هم مظلوم بود، تو اوج مظلومیتش بهش سد دادن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزیدی از دنیا مبر. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، به ویژه مردم مظلوم یمن، بحرین، فلسطین، سوریه، عراق، هر جا هستن، هر چه سریعتر با عنایت امام زمان، با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. همه مریضان رو با عنایت امام زمان علیه السلام شفا بده. همه نیازمندان نیازشون رو مرتفع بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.